درخواست افزودن بحران کرونا به قراردادها. رئیس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد مسئله کرونا در قراردادهای تولید و خدمات فنی و مهندسی از ابتدای اسفند ماه 98 جزو شرایط اضطراری در نظر گرفته شود. آقای مسعود خانساری در این نامه با اشاره به اینکه بحران شیوع ویروس کرونا در کشور اقتصاد بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را آسیب پذیر کرده و در چنین شرایطی تعهد انجام کار در بازی زمانی منعقده در قراردادها چالش برانگیز شده، از رئیس جمهور درخواست کرد تا بازی زمانی شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی از شروط فورس ماژور در قراردادهای منعقده میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان واگذارندگان کار با پیمانکاران اضافه شود. در این نامه آمده است همان گونه که مستحضرید، بحران شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اقتصاد کشور و به ویژه بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را که با انعقاد قرارداد متعهد انجام کار در بازه زمانی مشخصی شده‌اند نیز به شدت آسیب پذیر کرده است، به نحوی که بیشترین تأثیر مستقیم وضع موجود در بنگاه‌های مورد اشاره مربوط به تأخیر ناخواسته در زمان اجرای پروژه و افزایش هزینه‌های مترتب ناشی از تهدید منابع انسانی و شاغلان در پروژه‌ها و الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. همچنین در این نامه اضافه شده بدیهی است پذیرش بحران موصوف به عنوان یکی از مصادیق فورس ماژور موجب کاهش شدید اختلافات فیما بین کارفرمایان و پیمانکاران خواهد شد و از تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی و سلیقه عمل کردن دستگاه های اجرایی جلوگیری می شود.
هشتک من در خانه میمانم. اگه هنوز تردید دارید که نوروز امسال عیدی بدید یا ندید، باید بگیم که این تردید شما بیجاست. اگه بخواید بدونید که متخصصان و پزشکان چی میگن، باید بگیم که اونها میگن امسال عید رو عقب بندازید. اصلا نوروز امسال به دیدن کسی نرید، عیدی نگیرید و عیدی ندید. تحقیقات جهانی نشون داده که ویروس های مثل ویروس آنفولانزا و ویروس کرونا به راحتی با لمس اسکناس قابل انتقال هستند. پس بهتره نوروز امسال اسکناس و عیدی رد و بدل نکنیم و جان خودمون و عزیزانمون رو به خطر نندازیم.
خب حتما توی خریدم که بسیار از فروشگاه ها میدونید که اساسا پول نقد به هیچ عنوان دریافت نمی کنن، ولی همچنان روش های استفاده از کارت الکترونیک هم با اشکال همراهه، به خصوص که در برخی از پمپ‌بنزین‌ها شاهد هستیم کارت رو افرادی که دستکش اونها میدونیم که به آلوده هم هست کاملا مشخصه، چون تغییر نمی کنه، برای همه استفاده میشه، در فروشگاه هم همینطور هست. خیلی مراقبت بکنیم تا در این اپیدمی آلوده نشین. خب بریم سراغ اقتصاد که از همه باز جالبتر هست، دقیقه ملی است و در این حال مسئله جهانی با اومدن کرونا هم که دیگه نور علی نور، همه نگرانن که با افت شدید رشد اقتصادی همراهن از آمریکا گرفته تا حتی خود چین، و در این حال مقالات متعددی هم داره میاد از اروپا گرفته تا ایران، از خاورمیانه بگیری تا مجموعه شاخ آفریقا. آقای دکتر پور ابراهیمی با ما هستند، یکی از استادان دانشگاه در حوزه اقتصاد و از نمایندگان مجلس و صاحب نظران کمیسیون اقتصادی، از فعالان و مسئول در اونجا. آقای دکتر سلام، سال نو مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر و تبریک عیاد خدمت حضرت علی و همکاران محترم و شنوندگان برنامه و آرزوی توفیق برای حضرت علی جناب خیر خواه.
خیلی متشکرم.
جلسه امسال در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. انشالله که سلامتی برقرار شما، خانواده، دوستان، همکاران.
بله بله. مشکل خاصی نیست الحمدلله، لطف لایت خدا مشکل خاصی
و رعایت کردیم. آقای دکتر، نامگذاری امسال نامگذاری مهمی است، به ویژه که من میخوام متمرکز بشم روی یک اشاره، یک کلیدی رهبری معظم که راجع به سال رونق تولید فرمودن که اونچه که انجام شد همه اونچه که مراد بود نبود متاسفانه، و شاید 10% اونچه که انجام شده و یه عالمه کار روی زمین هست. آیا چنین بیانی برای مسئولین مختلف در سه قوه هم واقعا مشهوده؟ و اگر مشهوده فکر میکنید مسئولیت ها چیست؟ ببیشه که حالا ما شاهد یه تغییر هم در ایران خواهیم بود، شما خودتونم از برگزیدگان دوره 11 مجلس هم هستید و خیلی ها انگشت اشاره شون به طور مستقیم به سمت قوه مقننه مملکته.
بله، همونی که اشاره فرمودید اون چیزی که من فکر میکنم در فرمایشات مقام معظم رهبری در طی سالهای اخیر در مقوله اقتصاد مطرح شده مبتنی بر واقعیت ها و این نگاه آلمانه و کارشناسی بوده، و کمتر کسی در داخل کشور و حتی در خارج از کشور که با نگاه کارشناسی موضوعات اقتصادی ایران رصد میکنه و محورها و اولویت ها و جنبندی ها مثل همون سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومت که آقا مطرح فرمودن در این شک و تردید نداره که این مسیر حرکت اصلی به سمت اقتصادی که ما به عنوان که چالش ها مطرح میکنیم اجرای اون دستورالعمل ها و نکاتی که امروز از طرف رهبری مطرح میکنن در حوزه اجرای این فرامین. طبیعتا دستگاه هر کدوم ظرفیت های خودشون رو باید بیارن و از سه رکن اصلی که قوه مقننه، قضاییه و مجریه هست تا مجموعه ارکان نظام که در کنار این سه قوه قرار میگیرن طبیعتا مسئولیت متفاوتی دارن. اون چیزی که فکر میکنم ما در مجلس 11 حالا به فضل الهی بتونیم اگر عمری بود اون شرایط رو که از خرداد ماه شروع خواهد شد
انشالله
در دستور کار قرار بدیم و پیگیری بکنیم، به نظر من اصلاح ساختاری است که ما در اقتصاد کشور مدت ها از اون نام بردیم ولی به دلایل مختلف بخش هایی به صورت جزئی یا ناقص انجام شده که ضرورت اون در این سال و در این ایام به مراتب بیشتره. یعنی ما در شرایطی که با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو بودیم زمان لازم برای جرایح اقتصادی ایران همین شرایط هست، و طبیعتاً وقتی ما درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه هم به واسطه تحریم ها، الان که قیمت نفت به شدت پایین میاد که ما دیگه رو درآمد نفتی قاعدتاً مثل خیلی از کشورها نمیتونیم حساب باز بکنیم، طبیعتاً تغییر روش بودجه‌ریزی در کشور یا اساساً عدم اتکا به درآمدهای نفتی الان به عبارتی شرایط جدیتری میگیره نسبت به گذشته که ما درآمد نفتی داریم ولی بخوام چشم پوشی بکنیم.
البته این تجربه شده مثلا نروژ به عنوان یکی از کشورهایی که در جهان خیلی ازش تعریف میکنن، اطلاعات متعددی هست، مستندهای مختلفی هم هست. امیدوارم که ما تلویزیون در کشور به این موضوع بپرزه برای مردم روشن کنه، نفت رو پسنداز میکنن. امریکایی ها همینطور، شما نگاه کنید بازی امریکا سر نفت چه داستانی داشت، قیمت ها بالا، خودش شروع کرد به تولید و فروش، به محض اینکه بازی در بودن و قیمت ها آمد پایین خودش تولید متوقف کرد، شروع کرده به خرید و حالا خب یه جور دیگه. منتها ما در ایران آقای دکتر موضوع شفافیت همچنان در ایران مبهمه، خیلی کند داریم جلو میریم، به نظر میاد که کاملا در سیستم مقاومت نسبت به اون جدیه و داره کار میکنه این مقاومت. نکته بعدیش هم این هستش که برنامه‌ریزی کشور، شما برنامه رو تصویب کردی، تایید کردی، رهبری تایید کردن، بعد معلوم نیست برنامه گم میشه.
درسته. من چند نکته رو میخوام اگه اصلاح بدید
حتما.
یکی در خصوص اون مسئله که فرمودین که ما در حوزه تغییرات و شرایطی که پیش بینی میکنیم مثلا در سال پیش رو که به حال مجلس 11 هم از خرداد ماه ان شاءالله کارش رو شروع خواهد کرد، من هیچ اولویتی رو مهمتر از اصلاح ساختار در نظام اقتصادی کشور با محوریت و به عبارتی تاکید بر اصلاح ساختار بودجه نمیبینم. من فکر میکنم شاید این شاید مهمترین و اساسی ترین بحثی است که ما الان باید داشته باشیم، مخصوصا با توجه به اینکه دولت هم باید تحرک لازم رو در خصوص اجرای شدن اصلاح ساختار به عمل بیاره.
البته اگر مجلس جدی باشه، شما مجلسی هستید، البته آقای دکتر بهتون تبریک میگم انتخاب مجددتون رو هم، ولی باور کنید غیر از ممکن که نه، هم سخت هم لذت داره برای برگزیدگان. ولی شما نمیتونید از مسئولیت تاریخیتون که اسمتون در تاریخ ایران نوشته میشه راجع به وظایفی که به عهده گرفتین بگید که مثلا این نشد اون نشد چون آقای رئیس جمهور دوست نداشت، این چپ بود اون راست بود، این هم اصولگرا اون اصلا تاریخ اینو نمیپذیره. این اصلاح ساختار اجتناب ناپذیره، ما نباید شکست بخوریم. آقای دکتر حرف
من اینه، پیش بینی اینه آقای خیرخواه، پیش بینی خودم اینه که با رویکردی که از همین فضایی که الان شکل گرفته و با ارتباطی که حالا به صورت کامل نه به صورت ناقص بین منتخبین جدید مخصوصا در حوزه اقتصادی الان رایزنی‌هایی که داریم انجام میدیم و پیگیری‌هایی که داره صورت میگیره، من فکر میکنم فضای جدیدی در مجلس شکل خواهد گرفت و کلیه اون چیزهایی که به عنوان رویکرد کامل کردن اقدامات قبلی هست به عنوان اولویت خواهد بود. سه چهار کار اساسی الان به عنوان اولویت ها رو ما حتی شروع کردیم، پیشنهاداتی رو آماده کردیم. جمعی از دوستانی که در این دوره در کمیسیون اقتصادی مجلس بودن و مجدد هم رأی آوردن الان یک کارگروه تشکیل دادیم، بحثا رو داریم به عنوان مباحث مهم و مبنا قرار میدیم که بتونیم انشاءالله اگر توفیقی بود در مجلس 11 اینها رو به عنوان اجرای اون چنان که به عنوان استاد ساختار هست بتونیم عملیاتی بکنیم. طبیعتا باید دولت رو هم متناسب با اون چیزی که نیازهای کشور هست به میدون بیاریم و حرف شما کاملا درسته که مجلس نقش مهمی داره در اینکه دولت چقدر بیاد پای کار و چقدر عملیاتی کنه. نکته بعدی هم در ارتباط با موضوع شفافیت در اقتصاد ایران، اقدامات خیلی خوبی در سال گذشته انجام شده عمدتا در زیر ساخت ها. زیر ساخت هایی که من عرض میکنم مثل بحث مثلا مواجهه با قاچاق کالا یا سامانه نظام جامع مالیاتی در کشور، اینها نمونه از اون است.
همین گذشته همین ایام آقای دکتر باور بفرمایید، مطمئنم هموطنان ما به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعات هست، دسترسی به تلویزیون ها و همچنین پایگاه های خبری خارجی در ایران واقعا در اختیار همین مردم هست، یه سوال بزرگ رو حتما دارن در محافل مختلفی، حتی روزنامه‌نگاران همکاران دارن میپرسن. نمیگیم اشکال نیست، ولی اینکه ایران توانست در برابر موج کرونا تاب‌آوری داشته باشه، بخشش رو به راحتی امروز میشه به صورت مستند گفت که زیرساخت‌ها جواب داد. بنابراین ما میتونیم موفق بشیم. من به همین خاطر از اون واژه‌ای که هیچ یک از ملت ایران دلش نمیخواد شکست بخوره، هیچ کس،
اون چیزی که الان به نظرم وجود داره که زیرساخت‌ها خیلی خوبی شکل گرفته در بخش‌های مختلف، اما نیازمند این هستیم که این زیرساخت‌ها در قالب شبکه به هم متصل بشه، نقاط اتصالش که بعضن مقاومت‌های در حوزه‌های مختلف، حالا من نمی‌خوام ریز وقت نیست اشاره بکنم ولی می‌خوام به این رو عرض بکنم، این امکان اجرایی شدن رو در امسال برام فراهم بکنم. من مثلا نمونه‌ای عرض می‌کنم، ما در مجموع وارداتمون از متوسط تقریبا 50 میلیارد دلار که به طور متوسط ما سالانه واردات داشتیم، البته به خاطر موضوعات تحریمی مقدار کاهش هم پیدا کرده، تراز تجاری ما تقریبا الان روی حدود 40 میلیارد دلار و میانگین سنوات گذشته حدود 45 میلیارد دلار واردات و صادرات هست. ما از مجموع تقریبا این 45 میلیارد بیان میانگین رو محاسبه بکنیم، 7000 قلم کد کالای وارد کشور میشه. آقای خیرخواه، در طول یک سال و نیم گذشته با تصمیماتی که در مجلس و دولت اتخاذ شد، از 7000 قلم کد کالایی 1400 قلم کالا ممنوعیت واردات گرفت. امروز من میتونم این خبر رو شما بدم، بخش عمده از این 1400 قلم کد کالایی در کشور داره تولید میشه و این نشون دهنده اینه که ظرفیت در کشور ما وجود داره و ما میتونیم بخش‌های مختلف اقتصادی رو با همین رویکرد و نگاه فعال کنیم، در صورتی که اگر این ممنوعیت واردات اعمال نمیشد الان هم باز 1400 قلم کالا وارد کشور میشد و یک اثر منفی داشت در تولید داخلی ما، اثر منفی داشت در تراز تجاری ما، اثر منفی داشت در خیلی از رویکردها ما. مثلا میخوام بگم خوشبختانه اتفاق افتاده. شما الان نگاه کنید در دنیا وقتی که موضوعی مثل کرونا پیش میاد همه تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه میشه، اما در کشور به دلیل وجود شرایطی که ما در زیر ساخت ها داریم الان یواش یواش دیگه رسما امروز وزیر بهداشت ما اعلام میکنه که ما میتونیم یواش یواش تجهیزات پزشکیمون رو با توجه به هماهنگی که با وزارت صنعت در بخش تولید انجام دادیم دیگه خود اتکایی برسیم و حتی میتونیم یواش یواش صادرات محصولاتمون هم در حوزه داشته باشیم.
بله گفته شد، گفته شد.
بنابراین این وضعیت یعنی اینکه زیر ساخت ها وجود داره. ما امیدواریم خدا کمک بکنه به دعای خیر شماها و همه مردم علی بزرگوارمون، مسیر حرکت مجلس 11 اجرای اصلاحات ساختار اقتصادی باشه که خروجیش بتونه اتفاقات مثبتی رو کشور رقم بزنه و خبرای خوبی رو انشالله داشته باشیم. البته ما الان اولویتمون بحث برنامه‌ریزی برای مواجهه با موضوع رکود هست در بحث بیماری کرونا که خواسته یا ناخواسته هم کشور ما و هم کشور دیگه رو درگیر رکود کرده. بزرگترین چالش رکود هم مستلزم بحث بیکاری هست که هم فشار میاره به بدنه جامعه، هم فشار میاره به صندوق‌های بیمه‌ای به واسطه موضوع بحث پرداخت بیمه‌های بیکاری که طبیعتاً اونها باید تقبل بکنن. از این منظر الان وارد بحثی شدیم تحت عنوان برنامه جامعه مواجهه با رکود در حوزه ویروس کرونا که این بتونه سطح وضعیت موجود رو حفظ بکنه و انشاءالله سطح وضعیت موجود بعد از خروج از موضوع بحث ویروس کرونا بتونیم انشاءالله شرایط جدید رو برای جهش در حوزه تولید و اقتصاد کشور شاهد باشیم.
انشاءالله بسیار خوب. اولین باری بود که حالا راجع به اصلاح ساختارها شنیدم. امیدوارم که مجلس 11 نکات کلیدی که بارها از جانب مردم و با راهنمایی هایی که رهبری معظم داشتن به کار ببنده، از رخفت بیاد بیرون. تجربه مجلس 10 تجربه جالبی حداقل برای مردم نیست، اگرچه خدمات زیادی رو هم داشته، ولی به هر حال این حرفا هست، نمیتونیم ندیده بگیریم. ما که نمیتونیم بشونیم دشمنامون هرچی واقعیت ماست بگن، خودمون باید بتونیم که آگاهانه اصلاحش بکنیم. یه کتابی رو تو ایام نوروز آقای دکتر میخوندم، چرا ملت‌ها شکست می‌خورن، یه بخش مهمش همین جملاتی بود که شما گفتید، یعنی نظارت، حواسمون به ساختارها باشه، یا وقت ممکنه ساختارها واقعا خوب کار نکنن، اگه نتونیم درستش بکنیم ضرر میکنیم. ببیشه که به سمت حوزه دانش میریم و انشالله که روش آلمانی رو مجلس پیش بگیره.
انشالله براتون آرزوی توفیق دارم.
متشکرم.
همکارانتون انشالله، شما هم به همینجور که مجاهدانه در حوزه رسانه ملی دارید تلاش میکنید، این مسیر و مطالبه گری رو انشالله دنبال بکنید که خروجش بتونه ارتقاء توانمندی های کشور و انشالله رفاه و رسیدن به
شاخص‌های
مسئول در نظام اسلامی باشه.
انشالله براتون عزیز موفقیت میکنیم آقای دکتر، براتون و همچنین خانواده آرزوی سال خوب داریم. نیمه شعبان بهتون پیشا پیش تبریک میگم. انشالله که در مجلس 11 پرشتاب و جدیتر شما رو ببینیم در دفاع از حقوق مردم.
به دعای خیر شما
متشکرم. متشکرم. انشالله خواهش میکنم، موفق باشید، خداحافظ.
خاک دل ایران.
خب بهبه چه ترانه‌ایه.
بله.
نه اصلا این ترانه میدونید که از جمله ترانه‌های حوازیه. خب
ورزش کنن باهاش،
ورزش کنن، نرمش کنن، حرکت مفاصل رو داشته باشن.
خیلی عالیه.
حرکت مفاصل که میدونید که بدون عضلات اصلا ناممکنه. بنابراین خواهش میکنم که حتما تحرکی داشته باشید. هیچ اتفاق بدی هم نخواهد افتاد. مطلقاً مطلقاً خواهش میکنم زندگی کنید. ولی اگر در تهران هستید دوستان عزیز، رانندگان خوش سوار تهرانی، در جریان باشید که از اول اردیبهشت ماه بود دیگه. از اول اردیبهشت ماه بود کی بود؟ آره در جریان باشید که از اول اردیبهشت ماه
پنج برابر
به سلامتی. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنیم که از این تصمیمات نه این زشت ترینه. نه تو رو خدا نگیم.
آقا جریمه ورود به منطقه طرح ترافیک پنج برابر شد،
از 20,000 تومان شده 100,000 تومان.
چرا این کار رو کردن؟
خب شما اگر شما لندن رفتین؟
نه من هیچ جا نرفتم.
خب شما در لندن هم
خب
در بیشتر شهرهای جهان هم همینطوره.
خب چقدر حقوق میگیرن؟
اصلا مهم نیست.
مهم نیست چند پوند میگیرن.
طرح ترافیک برای چیه؟
برای کاهش آلودگی هوا.
خدا پدرتونو بیامرزه.
و برای
شما ریه دارین؟
ریه تو الان دارم، حالا تو چند وقت دیگه معلوم نیست کرونا بذاره.
بسیار خوب. برای سلامتی و برای حفظ محیط زیست لازم داریم. بنابراین یا باید از منطقه خارج شد، یعنی شرکت ها و خدمات خارج بشن که خیلی این کاری کردن، یا اینکه باید مقررات رو به احترام بقیه شهروندان جدی گرفت.
آقا هیئت وزیران الان گفتن چرا؟
نه 14 اسفند 14 اسفند تصویب شد، ابلاغ شده.
از همون موقع ابلاغ شده؟
نه امسال ابلاغ شد دیگه، چند روز ابلاغ شد.
چون خبرشو من الان دیدم، خبرشو موقع نگفتن.
حالا من خبرشو دارم، بازم از این خبرای خوب دارم البته.
خب خبرشو امروز گفتن.
بریم مسابقه.
الان یادم رفت مسابقمون چی بود اصلا.
خب
حالا ما
خب.
که تو طرح ترافیک خیلی کاری نداریم، نمیریم،
ولی داریم کسایی که میگن ما هم شاسی بلند داریم، هم ماشین گرون داریم، میریم پولشو میدیم. بله
100,000 تومان رو میدن
بدن به نفع مردم تمام.
خب بریم مسابقه. خب. بریم ما چی کار دیگه هست؟ نداریم. آقای الله یاری فکر میکنم.
از کجا؟
سلام علیکم آقای الله یاری. حال شما چطوره؟ الله ایرانی هستید شما؟
الله ایرانی.
یه بار دیگه بگید.
مهرداد الله بیژنی.
الله بیژنی. مهرداد
بیرانی.
بیرانی الله بیرانی. خب آقای بیرانی ما میگیم.
از کدوم شهر؟
نه قلعه‌حسن خان هستم.
قلعه‌حسن خان.
بله. بسیار خوب. خیلی خوش آمدید. سالناتون مبارک باشه. آماده این؟
بله بله.
بلدید مسابقه ما رو دیگه؟ نه
بله.
خب خدا روش. هوب داریم. مرحله اولمون با هوب. خب حالا چون چیزم هست شما پنج تا بگو طرح ترافیک به جای هوب.
یک دو سه چهار پنج طرح ترافیک.
من این سطح منو نمیدم.
چهار پنج طرح ترافیک.
بیست و زب در پنج
کنم. خب
میشه صد هزار تومان. صد هزار تومان چند تا بشکه نفت میشه؟
خیلی
بشکه میشه. بعد شیش تا بشکه نه؟ حالا من چند تا بشکه صد؟
خب
اصلا ما نفت نداریم. خب
ادامه بدیم.
بعد حساب کنیم که مالیات رو چقدر از ما کم میکنن. حدود 20% مالیات.
78-35 شما خب
99-100-152-53-89
شما که میتونید، شما میدونید که از
خوب آقا کافیه.
آقای الله بیاری
آقا کافی میخوایی تا 100 تومن بری؟ آقا کافی
کافیه آقا مرداد کافیه. میدونید چجوری گفت؟
چجوری گفت؟
کافی 1-2-3-4-5 تر ترافیک، در حالی که بعد دیگه 1-2-3-4 تر.
خب نه ادامهش چجوری گفت؟
بقیه هم همینطور.
خب نه بعد دوباره گفت 6-7-8-9.
آره دیگه.
خب خب اشکال نداره، 4 امتیاز بهشون.
بسیار خوب.
خب باشه 5-4 همی که شرکت
و میریم مرحله بعد.
من هم عباسی نزار پرد کردم. خب بریم من
میریم سراغ اسپامین. خواهش میکنم که خانم تقیم الله سه تا از حروف بسیار بسیار زیبا و اصیل، قشنگ، خوشنقش، خوشچهره الفبای زبان کهن فارسی رو انتخاب بکنید. یکیش
شین. شین ده امتیاز.
خب شین.
سین پنج امتیاز.
خب
سین سیب.
خب
دیگه دالم سه امتیاز. راحت انتخاب کردیم خدایش باشه.
کدومش انتخاب میکنید؟ من که میگم ده ها بگیرید.
همون سین انداختم.
پنج امتیازی؟
نه ترس. آقا مهتاد شغلتون چیه؟
باش همون آقا شما خیلی خواهم همون.
آقا مهتاد شغلتون چیه؟ کارتون چیه؟
من پیش موتوری هستم.
عزیزم نترسی پس ده امتیازی را انتخاب کن، مطمئنم برنده میشی
ایشالله.
خب من شو... بود
شیم. شیم. حرف شیم.
شه مثلا شیما مثلا حالا یکی شما گفتی بقیه شما بگو. شروع کن بپرس ازشون آقای.
بسیار خوب. اس
شیما
این که نمیشه
اشکال نداره. اشکال
شیوا
شیوا بسیار خب. فامیل
شیدایی
باریکالا.
خوبه. رنگ
رنگ
خیلی داریم.
مثلا شبلتی
رنگ شیری
باریکالا.
قضا
شمسل مر
باریکالا. باریکالا گیرمون نمیاد دیگه.
نه چرا گیر میاد؟
گیر میاد.
خوش خوراک یا آقا مهزادا به نظر
من بیرونی هاشم خوشمزه تن. باریکالا آفرین آفرین.
یعنی شینسل مخلفات هم میبری.
آره آفرین.
ای والله انشالله که کسب و کارتون به چرخ راه بیفته دوباره به خدا. خب آقا مهزاد شهر رو بگو.
بله؟
شهر. اسم شهر؟
شهر
شاد شهر شاد شهر آدینم داریم. بله بله. کشور چی؟
کشور شیلی.
باریکلا باریکلا باریکلا.
ببینت ویزا گرفتی؟
نه
پاسپورت داری؟
اخبار زیاد
گوشیم.
خب بسیار خوب. میوه چی؟
میوه شدید.
باریکلا آفرین. میوه تابستونیه دیگه.
حالا اگه ما میخواستیم بگیم مثلا شاهتوت نمیشه؟
چرا؟ چرا نمیشه؟ شاهتوت، شبرنگ.
من خیلی شاهتوت دوست دارم.
خیلی خوشمزه است.
خیلی مربا هم باش میشه درست کرد.
بله بله. بله.
سرشار از آنتی اکسیدان هم هست. بسیار خوب اونم قبول کردیم ازتون. تو اشیا چی؟
اشیا.
شلنگ.
باریکالله. شین راحته خدایشا. خب دیگه چی داریم؟
من دبستان که میرفتم
گلم بلدید بگید.
با شلنگ تمیز شدیم. خب.
گل شبو باریکالله.
حیوان
حیوان
جانور شغال. آفرین. شغلم
حالا مثلا اگه میگفت شیر شترم خب
نه دیگه نمیشد قبول
کنم. نه دیگه شیر که میشه جز غذاش
میشه.
آره خب بسیار خوب.
شغل شاطر
باریکالله.
شاطر
همه رو جواب داده. امتیازو بهش بدیم ببینه کنم. یه پنج تا کجا نوشتی؟ اینجا بود. یه پنج تا، یه چهار تا، یه ده امتیاز هم اینجا. باریکالله. بریم مرحله بعد ببینیم تو بازیگری و آواز چی کار می‌کنی.
خب میخوام بپرسم که آقای مهداد عزیز، آقای مهداد الله بیرانی، شما که کار قشنگ پیک موتوری و خدمت به مردم داری، واقعا سرعت و ایمنی و مقررات رو هم رعایت میکنی؟
بله من همیشه کلام میزنم سرم، مداره که من کافی گواهینا من همیشه گیمه اینا دارم.
خب خدا رو شکر هیچ کس همکار هیچ کس همکارا مسخره نمیکنه. بابا ول کن حوصله داری بیا تون بریم دیگه.
میگم ولی من دیدم این حادثه ها تو بیمارستان برام در عبرت شده دیگه.
آفرین آفرین دمت گرم. ای والله آقا مهداد
ای والله. بعد دیگران من تجربه نکنم.
من مطمئنم که مقررات بهداشتی برای کرونا رو هم رعایت میکنه.
اگر چه مواد
دفون کننده درآمدم که کم میشه اذیت میشه دیگه میدونم.
فعلا دیگه کار کاسبی خوابیده ولی دیگه مجبوریم.
خدا بزرگه خدا بزرگه خدا بزرگه ان شاء الله که راه بیفته همه جبران کنیم. الهی
آمین.
ما تو ایران همه از هم دست گیریم. این آره، این آره، خیلی آره. امیدوار کننده است.
مردم به هم کمک میکنن.
خب
به حق این روز عزیز این بیماری کشورمون
بیاد. ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله.
خب یادداشت میکنی یا بله. اینکه حفظ میکنی من شعر رو بگم؟
یادداشت
کن. بی خود نروید جایی اگر کار ندارید. بی خود نروید جایی اگر کار ندارید.
آها.
رفتید اگر ماسک به ماسک. صورت بزنید. خب بی خود نروید جایی اگر کار ندارید. رفتید اگر ماسک به صورت بزنید. چون در همه جا بوده یکی مورد مثبت. آخ آخ نگو میترسم. نزدیک به هر مورد مشکوک
نشینا. آماده اید؟ خب آقا بازیگر
جامونه.
چون در همه جا بوده یکی مورد مثبت. یه مورد مثبت کرونایی بوده.
چون در همه جا
یکی مورد مثبت. نزدیک به هر مورد مشکوک نشینا. خب آماده این؟
آقا میخواید آواز بخونید یا میخواید بازیگری کنید؟
امتیاز رو اول بگیم.
چند ترجمه
همین آوازش بخونم.
میخوای آواز بخونی؟ اهل آوازی؟
خب بسیار علی، میخوان راه شما رو ادامه بدن.
بابا این راه من آرزوی خیلی دیرینه بوده.
صدامو خوب نیست
دیگه، ناچاری. نه دیگه بگید چرا الان شروع میکنید، ببینیم چیکار میکنید.
صدای هیچ کس
الان برکست. میگیم اکو هم بدید خانم بیدکی بهشون.
خب حاضرید؟ نمیگین چند امتیاز؟
ده امتیاز داره دیگه.
ده امتیاز. اگر که آواز
آواز اگه بازی